و اما این خانم محترم فرمودن که چطور شده که رسول خدا فرمود سلمان و منا اهل البیت، از ما اهل بیته. این یه جریان داره، به اون مناسبت رسول خدا این جمله را فرمود. در جریان جنگ خندق که مسلمانان مطلع شدن سپاه احزاب در راه میان، به پیشنهاد همین سلمان بنابر مشهور و در بعضی از کتاب‌ها به پیشنهاد خود رسول خدا تصویب شد که دور مدینه خندق بکنن، کانال طولانی و عمیق و عریض بکنن که دشمن نتونه از او عبور کنه و همینجور هم شد. رفتن متر کردن این قسمتی که باید کانال حفر بشه و چهار متر بین هر 10 نفر تقسیم کردن، یعنی مسلمان ها گروه گروه شدن و سهمشو معین شد، اون قسمت را در این عرض، در این عمق، در این طول باید بکنن. اون قسمتی که سلمان اونجا بود که حالا دیگه آزاد شده بود، یک سنگ عرض کنم که بزرگی ظاهر شد که به هیچ نحو نتونستن بکنن، هر کار کردن نتونستن بشکنن، نتونستن از جا بکنن، مانع شد. رسول خدا را خبر کردن، رسول خدا تشریف آورد و کلنگی در دست گرفت و ضربه ای زد به این سنگ، یک جرقه ای از نوک کلنگ جست. رسول خدا فرمود الله اکبر، کاخهای کسرا را میبینم که یه روز سقوط میکنه به دست شما میفته. کلنگ دیگه ای زد، یه جرقه ای زد، رسول خدا فرمود الله اکبر، کاخهای قیصرهای روم را من میبینم یه روز سقوط میکنه. و همینجور این اخبار غیبی چون در سهم حضرت سلمان ظاهر شد و این قضیه در اونجا اتفاق افتاد، توجه مسلمان ها را به خود جلب کرد. مفاخره بر سر سلمان شروع شد. مسلمان ها اون زمان 2 دسته عمده بودن، مهاجران و انصار. مهاجران گفتن از سلمان و منا، سلمان از ما. سر این قضیه که اتفاق افتاد، متقابلا انصار گفتن سلمان از ماست. رسول خدا فرمود نه، سلمان و منا اهل بیت. سلمان نه از مهاجرانه و نه از انصار، سلمان از ما اهل بیت. این یه طرفی قضیه. سوال فرمودن مثلا با ایمان ترین یاران رسول خدا بوده؟ نه که با ایمان ترین، ولی جزء بهترین و شایسته ترین یاران رسول خدا بوده و از رسول خدا نقل شده که سلمان از فرق سر تا ناخن پا پر از علمه. سلمان دارای علم و حکمت بود. سلمان پیشگویی‌های غیبی میکرد از حوادث آینده، از منایا و مرایا، از عجلها و حوادث آینده خبر میداد. سلمان یک حکیم بود. عرض کنم که جزء بهترین و شایسته ترین و خالص ترین یاران رسول خدا بود. از طرف دیگه رسول خدا فرمود منا اهل البیت، واقعا سلمان جزء معدود یاران رسول خدا بود، مخصوصا بعد از رحلت رسول خدا که جریان سقیف و اینا پیش آمد، علی علیه السلام و خاندان پیغمبر در انزوا قرار گرفتن، سلمان جزء معدود یاران رسول خدا بود که پیرو اهل بیت بود و از اهل بیت ارتباطش را قطع نکرد و قله این کار در غسل و دفن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. خب مسلمه از نظر تاریخی قرار شد که غسل و دفن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفیانه و محرمانه صورت بگیره، همین جور هم شد و این از نظر تاریخ مسلمه. طبعا ایده بسیار کمی غیر از اعضای خانواده علی علیه السلام، خودش و فرزندانش اینا اونجا حضور داشتن، جزء چند نفری که محرم اسرار اهل بیت حساب می شدن با اون شب
حضور داشتن
در کنار علی علیه السلام و اعضای خانواده علی علیه السلام حضور داشتن، که سلمان را اسم می برن. معلوم میشه سلمان بسیار بسیار نزدیک بوده به اهل بیت.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. ببخشید من از شیراز زنگ میزنم، میخواستم من یه سوال داشتم، آیا نسل پیغمبر حضرت محمد صلی الله و آله و سلم فقط از طریق فاطمه زهرا نسلشون ادامه داره یا از فرزندان دیگه شون نسلشون ادامه داشته، مثل حضرت زینب که مثلا فرزند دیگه هم دختر داشتن، آیا از طریق ایشون نسلشون زیاد شده یا نه؟ خیلی ممنون، با تشکر از شما.
ما هم تشکر میکنیم از این خواهر محترم که فرمودن از شیراز زنگ میزنن.
بله.
سوالشون این بود که نسل پیغمبر از چه طریقی باقی موند؟
بله. نسل پیغمبر، بله، همونجور که اشاره فرمودن، از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها موند.
بله.
روایتی از رسول خدا نقل شده که نسل از هر پیغمبری از طریق فرزندان صلبی اونها بوده، یعنی فرزندان پسرشون بوده، ولی نسل من از نسل دخترم زهراست. ولی حضرت زهرا دو تا پسر داشت، درست؟ ساداتی که ما داریم، بعضیاشون سادات حسنی هم، بعضی ها سادات حسینی هم. چون سوالشون بود آیا از طریق حضرت زینب هم کسی باقی موند از نسل رسول خدا؟ بله، سادات زینبی هم بودن در تاریخ.
اگر منظور حضرت زینب کبرا باشه،
زینب.
به نظر میاد که سوال از دختران دیگر پیغمبر هم شده. حالا من این رو مطرح میکنم، اگر که منظور این شنونده هم نبوده، آیا به غیر از حضرت فاطمه زهرا از دختران دیگر مثل زینب، ام کلثوم، رقیه، دختران پیغمبر آیا نسلی باقی مونده؟
اولادی از اونا ثبت نشده.
بله.
ولی حضرت زینب هم نسلی داشته، بچه هایی داشته که طبعا اونا
زینب کبرا سلام الله علیها. بله. بنابراین طبق فرمایش جناب عالی از نسل حضرت فاطمه زهرا، یعنی
هم از طریق امام حسن،
بله بله،
ذریه‌ای و نسلی باقیمون،
هم از طریق دختران یا حضرت زینب،
هم از طریق حضرت زینب کبرا.
بله. بسیار خوب. آیا توضیح دیگه هم داره این سوال که؟ بله. بسیار خوب، ممنون هستیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
عزیزان شنونده، سوال بعد هم آماده هست که اون رو هم به اتفاق بشنویم.
ببخشید، پیامبر در شیب ابو طالب با چند نفر از اصحابشون و یارانشون بودن که محاصره اقتصادی شدن؟ چند نفر بودن؟
عدد مسلمانان رو ایشون اشاره کردن که در شیب ابو طالب چقدر بودن. جناب استاد پیشوایی، آیا فقط مسلمانان اصلا در شیب
نه در شیب ابی طالب مورد محاصره بنی هاشم بودن، هم از مسلمان و غیر مسلمان.
بله.
در اینشون فرمودن یاران و اصحابش.
بله.
ولی خب یادآوری میکنیم که محاصره شدگان در شیب ابی طالب همشون مسلمان نبودن، چون بنی هاشم به رهبری و فرماندهی ابو طالب به حمایت از رسول خدا برخواستن، رو اصل قوم خیشی، یعنی این پوشش بود.
بله.
برنامه قوم خیشی به فرماندهی و خطهی حضرت ابو طالب، در اون زمان بنی هاشم جز البته ابو لهب، با استثناء ابو لهب، همه بنی هاشم از رسول خدا حمایت می کردن، چه مسلمانش و چه غیر مسلمان، و به همین دلیل قریش نمی تونستن نسبت به جان رسول خدا اقدام خطرناکی انجام بدن، برای اینکه از انتقام گیری و انتقام جویی قبیله بنی هاشم می ترسیدن. فکری که به نظر بت‌پرستان قریش و سران قریش رسید، گفتن که بنی هاشم را زیر فشار بگذاریم که دست از حمایت بردارن.
بله.
یا خودشون محمد صلی الله علیه و سلم را تسلیم بکنن، یا حداقل دست از حمایتش بردارن، ما دستمون باز باشه و هر بلایی خواستیم سر او بیاریم. وقت چون مکه درآمدش فقط از راه تجارت تأمین میشد، راه درآمدی دیگه ای وجود نداشت در مکه، از نظر اقتصادی و تجاری و نیز از نظر اجتماعی اینا را مورد تحریم قرار دادن و مورد انزوا قرار دادن. بنابراین در اون مدت که اینا مورد تحریم قرار گرفتن و داد و ستد با اینا ممنوع شد، و دچار محرومیت شدن و بسیار سخت گذشت بر اینا، همه بنی هاشم جز ابو لهب بودن.
چون در متن صحیفه هم که نوشته بودن حالا به خانه کعبه آویزان کرده بودن، هم با عموم بنی هاشم اینا
از نتایج مسلمه با بنی هاشم، لیکن تعداد اینا چقدر بوده، چند نفر بودن، متاسفانه در تاریخ مشخص
نیست.
آمار دقیقشون در دست.
در هر حال یکی از طوایف مهم مکه بود بنی هاشم،
ولی اون زمان به آمار اهمیت نمی دادن، ولی زا در آمار جنگ ها، تلفات، صلح، میزان لشکرها، تعداد لشکرها معمولا با اختلاف نقل شده. بله، یه جا من در یکی از تاریخ ها دیدم که یه روز رسول خدا فرمود که اسم کسانی که مسلمان شدن بنویسید، یعنی آمارگیری شروع شد. ولی در این جور موارد معمولا متاسفانه تاریخ آمار نمیگه، اون زمان به آمار خیلی توجه نداشتن.
شنونده عزیزی سوال رو به این ترتیب مطرح کردن که آیا لقمان غلام مصری بوده، غلامی بوده که به نبوت پیشنهاد دادن و اون قبول نکرده؟ در قرآن چون به این صورت اشاره نشده که جناب لقمان کی بوده و سابقش، آیا نبوت بهش پیشنهاد شده و قبول نکرده؟
در کتابا و تاریخ و در زندگی نامه لقمان آمده که حبشی بوده، سیاپوس بوده و غلام بوده، غلام و برده بوده، حبشی بوده و در زمان حضرت داوود سلام الله علیه زندگی می کرده. اما نبوت نه، در روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از مفسران و محدثان قدیمی و معتبر شیعه هست، علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم تفسیر داره که به تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یا به تفسیر قمی معروفه، که مرحوم علامه طباطبایی و دیگر مفسران زیاد از اون نقل میکنن. روایتی در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق سلام الله علیه هست که مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان همین روایت رو از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرد. اونجا هست که کسی از امام صادق سلام الله علیه میپرسه، امام صادق سلام الله علیه از نصایح و حکمت‌های لقمان مقدار زیاد بیان می‌فرمایند، از جمله می‌فرمایند که خداوند متعال او را مخیر کرد که خلیفت الله باشد و بین مردم قضاوت کند، یا خداوند به او حکمت عطا کند.
بله،
خلیفت الله، خلیفت الله باشد و بین مردم داوری کند، یا خداوند به او حکمت عطا کند. لقمان گفت که اگر خداوند امر بفرماید که من خلیفه باشم قبول میکنم، چون امر خداست، ولی اگر خدا مرا مخیر کند من راحت ترم که خلیفت الله را قبول نکنم، چون بخوام داوری کنم تشخیص حق و باطل مشکلات داره، دقت لازمه، صبر لازمه، این برام سخته.
بس.
عافیت و راحتی به اینه که من خلافت را قبول نکنم اگر خدا مرا مخیر میکنه، نه نبوت. اصطلاح همون که خداوند متعال میفرماید یا داوود اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق.
بله،
حتی اشاره شده که بعد از این خداوند متعال خلیفت اللهی را به حضرت داوود واگذار کرد. گفت که خلیفت اللهی بودن و داوری بین مردم بسیار سخته، اگر به انتخاب منه، من اگر قبول نکنم راحت تره، و اینجوری شد که خداوند متعال حکمت را به او عطا کرد. بله، چنین مضمونی در بعضی از روایات ما هست.
بله، ایشون هم حکمت رو برگزید.
ایشون هم حکمت رو برگزید.
بله.
پرسمان تاریخی بفهمید.
من می‌خواستم از جناب آقای پیشوایی سوال کنم راجع به اسامه ابن زید، که شنیدم آخرالامر با مولا امیرالمومنین علیه السلام بیعت هم نمی‌کنه یا یاری نمی‌کنه ایشونو. یکی راجع به این موضوع، یکی هم اگه یک کتاب منبعی یا یک کتاب خوبی راجع به اصحاب پیامبر که مثل همین اسامه و دیگران اگر سرگذشتشون رو نقل کرده باشن به ما معرفی کنن، خیلی ممنون میشم.
خب جناب استاد، سوال واضح بود. اسامه ابن زید،
بله،
که این همه پیغمبر اصرار کرد که به سپاهش ملحق بشید.
بله.
حالا آخر کار چی شد؟ روابطش با حضرت علی چجوری بوده؟
بله. اسامه ابن زید ابن حارثه، سوال ایشون از اسامه ابن زید ابن حارثه است. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از پیش از بعثت پسر خوانده‌ای داشت به نام زید ابن حارثه که بعدا قرآن فرمود که نه اینا را به اسم خود پدرشون بنامید. بعدا آیه آمد ادعوهم لآبائهم که رسول الله فرمود به زید ابن حارثه. زید ابن حارثه مورد علاقه رسول خدا بوده. این زید پسری داشت به نام اسامه که این هم مورد علاقه رسول خدا بوده. می گفتن حب رسول الله، یعنی شخصی که مورد علاقه رسول خدا و دوست اویه. رسول خدا علاقه داشت به اسامه. همونطوری که این شنونده گرامی اشاره کردن، متاسفانه بعد از قتل خلیفه سوم که مسلمان ها به اتفاق آرا یعنی همه مردم مدینه به اضافه انقلابیونی که از کوفه و مصر آمده بودن اون زمان در مدینه حضور داشتن و قبایل اطراف، همه با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردند و از این نظر بیعت کنندگان با علی علیه السلام به مراتب و بلکه ده ها برابر بیش از خلفای قبلی بوده. با این وجود متاسفانه چند نفر تقریبا به عدد انگشتان دست پیدا شدند که با علی علیه السلام بیعت نکردند. یکی از اونا زید ابن ثابت بوده، یکی از اونا حسان ابن ثابت بوده و بعضی از قریش بوده و یکی از اونا اسامه ابن زید بوده. ایشون فرمودن عاقبت الامر بیعت نکرد. نه، در اول امر بیعت نکرد، در آغاز خلافت علی علیه السلام بیعت نکرد. این را در جریان بیعت مردم با علی علیه السلام مورخ‌نما نوشتن و این لغزش نابخشودنی از اسامه بوده. لکن قرائنی در دست داریم، بعضی از شواهد نشون میده که بعدها برگشت و به سمت امامت و ولایت و قبول کرد و این مریض شده بود، به شدت تب کرده بود و امام حسین سلام الله علیه به عیادت او رفت و دید که این به شدت نگرانه. حضرت پرسید چرا اینقدر نگرانی و چرا ناراحتی؟ گفت که من مدیون هستم و بدهکارم و امام حسین سلام الله علیه پرداخت دیون او را تقبل کرد.
زمان امام حسین،
بله. بنابراین بعضی از شواهد در دست داریم بعدها برگشت از این انحرافی که از خط امامت و ولایت بهش دوچار شده بود. و اما سؤالی که این شنونده عزیز فرمودن
درباره منبع،
درباره منبع، من چند تا کتاب خدمتیشون عرض میکنم و اضافه میکنم که ممکن این کتاب ها الان در بازار نباشه ولی میتونن هر جا که تشریف دارن از کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرماین. یکی کتاب خودمونه با اشتراک استاد معظم حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانی به نام شخصیت های اسلامی شیعه. تعدادی از صحابه رسول خدا که شیعه هم بودن، هم صحابی بودن هم شیعه بودن، اینا در دو جلده، یعنی قرار بود ادامه پیدا کنه که متاسفانه بیش از دو جلدش توفیق حاصل نشد. تعداد قابل توجهی از شخصیت های اسلامی، از همونایی که ایشون میخوان، در اینجا زندگی نامشون آمده. و همچنین کتابی بنده از یکی از نویسندگان مصری ترجمه کردم به نام رجال حول الرسول. اصل کتاب مفصل، اسمش رجال حول الرسول. بنده حدود 20 نفر از اونها را ترجمه کردم به نام قهرمانان راستین، در دو جلد جیبی چاپ شده، قهرمانان راستین. و همچنین کتاب شخصیت های اسلامی و قهرمانان راستین را ایشون بتونن تهیه و مطالعه بفرماین، نظرشون انشالله تعمیم میشه.
تشکر میکنیم از شما جناب استاد به سبب پاسخ این سوال شنونده گرامی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
عزیزان شنونده، سوال بعدی که خدمت رو مطرح میکنم فرمودن که جناب استاد پیشوایی، در حجت الوداع چه کسانی از اصحاب خاص و معروف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه ایشون بودن و چگونه با وجود این افراد قضیه قدیرخان بعدها انکار شد و الان هم انکار میکنن؟
به طوری که محققان ما و در رأس اونها مرحوم علامه امینی بررسی کردن، حادثه قدیر را 110 نفر از اصحاب رسول خدا روایت کردند.
بله.
یعنی اون 100,000 نفر کمتر بیشتر که حضور داشتند، اگر روایت و گزارش همه به ما نرسیده یا همه گزارش کردن نقل کردن به ما نرسیده یا همه روایت نکردند، 110 نفر از یاران رسول خدا که خودشون شخصا اونجا شاهد قضیه بودن و حضور عینی داشتن، 110 نفر از اینا نقل کردن که در کتاب الغدیر مرحوم علامه امینی در جلد اول و کتابای مشابه ثبت شده. منتها سوال اینه که از اصحاب خاص حضرت که مثلا بیشتر مشهور هستند و اینا، از اصحاب خاص حضرت میتونیم از ابو ایوب انصاری، عمار ابن یاسر، خزیمت ابن ثابت ذو الشهادتین، قیس ابن ثابت، قیس ابن سعد ابن عباده، ابو الهیثم ابن طیان، ابو سعید خدری و سهل ابن حنیف انصاری اسم ببریم که بعضی از اینا بدری بودن، یعنی جزء مسلمانای اولیه بودن و از مجاهدین سالای اولیه هجرت رسول الله به مدینه بودن. در تاریخ اسلام باید توجه داشته باشیم از سابقون اولای کل مقربون، اینایی که زودتر مسلمان شدن، مخصوصا در مکه پیش از فتح مکه و پیش از هجرت، و کسانی هم که بعد از هجرت در جنگهای اولیه حضور داشتن، مخصوصا جنگ بعد. حضور در جنگ بدر مدال افتخار برای اونا محسوب میشه و در شرح حال اونها میگن بدریون. و اگر کسی هم در بدر و هم در احد شرکت داشته میگن بدریون احدیون. یعنی دیگه خیلی در درجه بالای از فضیلت و شرف قرار دارن. بعضی از اینا که حضور داشتن بدری بودن، یعنی سوابق خیلی درخشانی داشتن. مرحوم علامه امینی در الغدیر و دیگران که در این زمینه کار کردن، قضایای نقل کردن مناشده امیرالمؤمنین، یعنی علی علیه السلام چند بار شهادت خواست، فرمود که کسانی که اون روز در غدیر بودن و این فرمایشات رسول خدا را در مورد وصایت و جانش من شنیدن، بلندشان شهادت بدن. و چند بار در زندگی حضرت اتفاق افتاد و حاضرین تأیید کردند، جز دو مورد که چند نفر خودداری کردند که دچار نفرین حضرت شدن و گرفتار شدن. از جمله یه بار حضرت در زمان خلافتشون در کوفه فرمود کسانی که اون روز در غدیر خون بودن در بازگشت از حجت الوداع و اون سخنان رسول خدا را در مورد من شنیدن، بلندشان شهادت بدن. 24 نفر بلند شدن و شهادت دادن که کسانی که اسمشون رو خوندم جزء اونا بودن.
بله.
یعنی در یک مجلس 24 نفر صحابی رسول خدا بلند شدن اونجا شهادت دادن که ما بودیم و این جریان را شنیدیم. اما اینکه چرا این کار میکنن، این یه مقوله دیگه هست. شبهاتی دارن، حرفای زدن از قدیم، بعضیاش که نخنما هست، از قدیم مطرح بوده و از قدیم هم جواب داده شده. یعنی حالا کسی مطرح کنه تکراری لابد اون جوابها را ندیده یا مثلا ایناد میورزه زیر بار حق نمیره. شبهاتی چی کردن که با استناد به این شبهات عرض کنم که حدیث قدیر را زیر بار نمیرن؟ عمدتا در زمان ما مخصوصا بعد از تألیف کتاب ارزنده القدیر معمولا اصل قضیه را این کار نمی کنن، بلکه میان در معنای کلمه مولا مناقشه می کنن که رسول خدا فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس من مولای او یعنی رهبر او و پیشوای او هستم، بعد از من علی مولای اویه و پیشوای اویه، سر کلمه مولا مناقشه میکنن، میگن شیعه میگن مولا یعنی اولای به مؤمنین از نفسشون و جانشون و مالشون، یعنی همون سمتی که رسول خدا داشته، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و اموالهم، و نه اینجوری نیست، مولا معانی متعددی داره، یکی از اونا اولایه. ولی این مولا به من دوست هم آمده، اگر رسول خدا فرموده من کنده انا مولا فعلی و مولا، هر کس من که من دوست او هستم علی دوست اویه. اونا اینجوری میان سره و این به عرض کنم که بعضی از علمای اهل سنت گذشته در قرن ششم مثل فخر رازینا برمیگرده که جواب اینا را مرحوم علامه امینی داده. مرحوم علامه امینی بسیار استادانه و بسیار ماهرانه وارد شده، علاوه بر اثبات سندی قضیه قدیر که از 110 نفر از صحابه و تعداد بیشتری از تابعین نقل میکنه و اثبات میکنه که این قضیه متواتره، میاد به معنی مولا میرسه، میفرماید که در معنی مولا 22 احتمال محتمله و بعضی از اینا محال اراده کردنش، یعنی جور نمیاد که مقصود رسول خدا این باشه، بعضی هاش اگر در نظر بگیریم لغو میشه کلام رسول خدا، بعضی هاش در نظر بگیریم دروغ لازم میاد، تنها یک احتمال مقدوره و لغو لازم نمیاد و دروغ لازم نمیاد، اونه که به معنی اولا باشه. یک بحث ادبی بسیار بسیار عالمانه و فنی مرحوم علامه امینی اونجا پیاده میکنه. قرائن مقامی و مقالی هم همه این را تأیید میکنه، مگر مسلمان ها با هم دوست نبودن، مگر امیرالمومنین بقیه مسلمان دوست نبودن، رسول خدا اون همه جمعیت را تو اون گرما معطل کنه، اون سخنرانی طولانی را چی کنه، تازه بگه که هر کس مثلا با من دوسته علی با او دوسته. این یه مسئله جا افتاده بوده. و بعد شاعری مثل حسان ابن ثابت بلند شد و قصیده سرود و سخن حضرت را به زبان شعر بیان کرد و مولا را امام معنا کرد اونجا، نه دوست و حبیب. در جا دارید این قرائن حالیه و مقالی هم همه گواهی میده که دوستی اونجا مقصود نبوده، اونجا رهبری و زمامداری مقصود بوده. حالا من نمیدونم این سوال کننده گرامی چقدر اهل مطالعه است، ولی چون این برنامه ها به صورت عموم پخش میشه، من توجه فضلا و اهل مطالعه و اهل تحقیق را جلب میکنم به یک مقاله که در مجله علم تخصصی علوم حدیث چاپ شده به عنوان نقد دیدگاه های اهل سنت درباره حدیث قدیر. در این مقاله شبهه هایی که مطرح شده درباره قدیر و با استناد به این شبهه ها بعضی ها نخواستن قبول کنن، این شبهه ها به صورت مطرح شده در این مقاله و به صورت علمی پاسخ داده شده، نقد دیدگاه های اهل سنت درباره حدیث قدیر.
بله بسیار خوب. البته فرمودید که اصل جریان قدیر رو انکار نمی کنن. من شنیدم و حتی مطالعه کردم که اونها مثلا به روز 18 ذی الحجه اونطوری که ما مثلا تاریخ میدیم شاید این را هم رد میکنن، مثلا میگن در عرفه بود، این که فرمود من کنتم مولا، قضیه اونجا بوده، از یمن برمیگشتن، از حضرت علی شکایت کردن و پیغمبر فرمود موارد اینجوری را هم